بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضار گرامی که در جلسه حضور دارم. تشکر و قدردانی از رفیع عزیز و خانم جعفرآبادی و همه عزیزانی که برای این جلسه زحمت کشیدن قدردانی میکنم و امیدوارم جلسه خوبی باشه. همچنین تشکر ویژه از خانم مرادیان که زحمت کشیدن و نکات ارزشمندی رو انشالله در ادامه بحث بتونم مطالبی رو خدمتون عرض کنم. به سبب اینکه حالا تصویر من احساس میکنم یه مقداری سامانه شاید دچار سنگینی بار اضافی بشه، سعی میکنم تصویرم و حالا هر موقع آنتن سامانه کم بشه من که صحبت هامون بتونه کمک کنه به نقش ما در ایفای نقش ما در این جنگ شناختی که باهاش روبرو هستیم و انشالله بتونیم کمک کنیم به ترویج مسائل مهم تربیتی مرتبط با موضوع. موضوعی که من انتخاب کردم برای ارائه امروز بحث سرمایه اجتماعی خانواده هست، آنچه که دشمن هرگز دوست نداشته در ایران ترویج پیدا کنه و دوست نداشته وجود داشته باشه و شاید تو این جنگ ترکیبی و شناختی که دشمن برنامه‌ریزی کرده این بحث سرمایه اجتماعی خانواده خیلی مهم باشه. الان صدای من واضح هست؟ صدای همکاران عزیز صدای من واضح هست؟ اگه واضح هست من ادامه بدم، چون بعضی دوستان میگن قطع و وصلی داره. خیلی خوب، صدای من واضح است. من خواستم اول مبانی نظری بحث رو بگم. همه عزیزان صاحب نظر هستن، اعضای محترم هیئت علمی، کارمندان گرامی و همچنین فرهنگیان عزیز، بعضا دانشجو معلمان گرامی، ولی ترجیح دادم بحثم رو با یک پیام از رهبر شهیدمون شروع کنم و به نوعی خیلی وقتا ایشون در مورد جوانی جمعیت صحبت میکردن و بحث جمعیت ایران شاید کمتر کسی فکر میکرد که علمی داشته باشه و چارچوب علمیش به مباحث مرتبط با بحث اون بیسیک و اون مبانی نظری بپردازم. یک پیام دید مقام معظم رهبری شهید در مورد خانواده و حالا در یک سخنرانی نوروزی بعد از نوروزیشون ایشون بیان کردن که قوی شدن کشور جزء هدف‌های ماه. این از خطوط اصلی نسخه بعثت است. این هم از بعثت گرفته شده، هم از قرآن گرفته شده. قرآن میگه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، هرچه میتوانید قوت رو زیاد کنید. حالا این قوت در وهله اول، در نگاه اول ممکن قوت نظامی باشه، لکن ظاهرا خیلی وسیع‌تر از دامنه قوت نظامی است. ابعاد قوت ابعاد وسیعیه، ابعاد اقتصادی، قوت اقتصادی، قوت علمی، قوت فرهنگی، قوت سیاسی، که زمین ساز قوت سیاسی استقلال سیاسیه و قوت تبلیغی. با گذشت زمان عرصه‌های دیگری برای تقویت کشور و ملت به وجود میاد. فرض کنید امروز حفظ جمعیت جوان کشور یک ابزارهای قوت است. این که بنده زیاد روی موالید تکیه میکنم به خاطر این است کشور ما امروز کشور جوانی است. اگر چنانچه موالید در این کشور به قدر لازم و به قدر کافی تولید نشود، که الان به قدر کافی نیست، چند صباح دیگر، چند سال دیگر نسل جوان در کشور کمیاب خواهد شد. آن وقت کشوری که در آن جوان کم است، پیشرفتش هم کم است. یکی از ابزارهای قدرت حفظ اکثریت جوان در جامعه است. من عمدن و عامدانه به این موضوع پرداختم که دقیقا موارد رو از رهبر شهید که به این و اینجا هم ما میتونیم خدمت شما عرض کنم که به این موضوع بپردازیم که اهمیت مقداری آنتن سر بعضی وقتا کم میشه، من سعی میکنم حواسم باشه. اینجا هم اهمیت موضوع خانواده رو میتونیم پیام نوروزی بعدی هوشمندانه ببینیم. هوشمندانه، صدای من خوبه بزرگواران؟ اگر صدای من یه بازخورد بدم به من ممنون شم. با عرض پوزش و عذرخواهی، نمیدونم به دلیل چی از سامانه پرت شدم بیرون و امیدوارم که پوزش منو بپذیرید. عرض میکردم خدمت شما عزیزان، رهبر شهید هم امسال در پیام نوروزیشون اگر بخوایم دقیق به بحث بپردازیم، بخشی از پیامشون بیان کردن و حالا بحث این که با این که افراد زیادی هستن در اطراف خانواده من، در دایره اطراف خودم داریم که شهید شدن، چند شهید داریم، تصور میکنم در این حال در این این که لباس عزا بر تن داریم و قلوبمان آشیانه غم و اندوه برای عموم شهیدان است، اما خیلی خوشحال می شویم که در این ایام نو عروسان و نو دامادهای ما به خانه بخت بروند و انشاءالله دعای خیر رهبر شهیدمان و سایر شهدای بزرگوار این جنگ بدرخه راه این آمدانه این پیام ها رو اول آوردم که ضرورت موضوع رو بیان کنم. شاید کمتر کسی فکر میکرد که به اصطلاح رهبر انقلاب در این برهه از جنگ بیاد در مورد به اصطلاح این مسائل صحبت کنه و ضرورت این موضوع رو بیان کنه. اگر بزرگواران دسترسی به من بدن در مورد رد کردن اسلاید ها ممنون میشم، و چون عنوان خاص تعریف نشدم، عنوان میزبان اگه منو تعریف کنن ممنون میشم. این ضرورت و اهمیت موضوع خانواده در گفتمان رهبران این جامعه هست و اگر دسترسی بدن که من بتونم اسلایدامو رد کنم ممنون میشم. نمیدونم صدای من هست جناب آقای رفیعی، سرکار خانم جعفرآبادی، اگر دسترسی بدن به اسلایدهای من ممنون میشم. خب تا زمانی که دسترسی داده میشه ما در گفتمان رهبر بله ممنونم. ببینید من بعد از این پیام از رهبر شهید و پیام رهبر عزیزمون، یک روز پای روز مثل اینکه یک فرزندی رو متولد کرده در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده. بزرگواران، حالا چون بحث کارگاه، اگه دوستان کسی در موردش مطالعه کرده میتونه بنویسه و دقیقا کلماتش رو تحلیل محتوا کنیم و تحلیل عکس و تحلیل محتوای کیفی داشته باشیم نسبت به این عکس و این پیامی که ایشون داده در این برهه جنگ. ببینید رهبر شهید ما، خب پیاماشو خوندیم، رهبر عزیزم به همین صورت. خب از اون طرف سخنگوی کاخ سفید اومده یک دختری رو متولد کرده و عکسی رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده که یک ویوی به خانوادهشون اضافه شده و قلبشون داره منفجر میشه از شادی، میگه که او سالمه و خلاصه برادر بزرگترش خیلی خوشحاله که این خواهرش به دنیا اومده و لحظات بسیار شادی رو کنار هم داریم. خب بعد از این ایرانی های عزیز ما، نمیدونم نهادهای بین المللی هم اومدن پیامی دادن و روش خیلی خوب حالا بیان کردن که تبریک گفتن به این بنده خدا بابت تولد فرزندش و همچنین گفتن که بچه ها بیگناهن و دوست داشتنی هن و 168 بچه هم که در مدرسه در میناب به اصطلاح کشته شدن، اینا هم خلاصه جز همین بچه ها هن دیگه، بچه بودن و وقتی که تو بچه تو میبوسی یاد اون بچه ها هم بیا. این خب پیامی بودی که به اصطلاح سازمان، یک سازمانی که مربوط به ایران هست ریتوییت کرده نسبت به پیام این خانم و جوابشو داده که اگر تو بچه تو دوست داری، آیا ما بچه‌مون رو دوست نداریم؟ ببینید، آیا بچه ایرانی، دختر ایرانی، پسر ایرانی دوست داشتنی نیست که شما حمله میکنین و اونو میکشین؟ قاعدتا نسل‌کشی همونجور که خانم دکتر مرادیان گفته جز دکترین حمله‌ای و جنایت خاری این مزدورانه و کشور ما باید به رهنمودهای حالا رهبر شهید، رهبر عزیزمون توجه کنه. نهاد خانواده نهاد بسیار مهمیه که باید مورد توجه باشه و تو این جنگ ترکیبی که ما درگیرش هستیم، عملا حمله به مدرسه نوعی جنگ ترکیبیه، هم جنگ سخت و نرمه. یعنی چی؟ یعنی دشمن میاد عملا از طریق زیرساخت‌های، از طریق تجهیزات نظامی زیرساخت‌های ما رو مورد حمله قرار میده با دو هدف. اینجا که سرباز نظامی نیست شهید بشه، از دست بره، کشته بشه. اینجا دانش آموزه، دانش آموز سرمایه انسانیه که تولید خانواده هست و اینجا به نوعی تفکر یک نسل کشته میشه، یک نسلی که متفکر مدرسه ترسی، فرار از مدرسه. کل آموزه شما امروز زیر به اصطلاح سایه جنگه. یعنی همین فرزندان ما که در خانه درس میخونن زیر سایه جنگ از محروم میشن و این محرومیت برای اونا ارزشمنده و اونا به نوعی تلاش میکنن به هدفشون برسن. پس این یک بحث ترکیبی هست، جنگ ترکیبی هست. صحبت بعدی که در موردش میخوام صحبت کنم، ممنونم از خانم جعفرآبادی، بله دسترسی دارم، بحث سرمایه اجتماعی یا سوشال کپیتال. حالا من تاریخچه‌شو و نظری پردازاشون خدمتتون عرض میکنم با موضوعات مختلفی، چون موضوع جامعه شناختی مثل مردم سالاری، آسیب های مدنی، جامعه مدنی، آموزش، سلامت مورد پژوهش قرار گرفته و محققان زیادی در دنیا بهش پرداختن. از سالهای حالا 1916 که این بحث مطرح شد تا سال 2000 خیلی مورد نقل محافل به اصطلاح علمی در جهان بوده و در نوعی از سرمایه هست. اگر من بخوام تعریفی از سرمایه اجتماعی داشته باشم، توی تقسیم بندی سرمایه ها ما سرمایه اقتصادی داریم، سرمایه فیزیکی و کالبدی و جغرافی داریم، سرمایه انسانی داریم، سرمایه فرهنگی داریم، سرمایه مالی داریم. اما یک نوع از سرمایه هست که شاید ملموس به نظر نرسه، اون سرمایه اجتماعی هست. سرمایه اجتماعی در حقیقت روابط، تعاملات، روابط و ارتباطات یک جامعه رو تدوین میکنه و تبیین میکنه. خب بخش چی از سرمایه اجتماعی در جامعه نمود پیدا میکنه و در بین مردم و تعاملاتشون با هم دیگه و بخشیش در خانواده. پژوهشگران متفاوت به این مسئله پرداختن. شما یکی مثل آقای پوتنام سال 2000 کتابی رو بنویسه تحت عنوان بولینگ لاون و بولینگ تک نفره و هشدار میده که جامعه امریکایی داره به سمت سوی میره که افراد دارن تک نفره بولینگ بازی میکنن و یا در بحث سرمایه اجتماعی خانواده که پوتنام بیشتر روابط اجتماعی رو مطرح میکنه، کلمن میاد میگه بحث خانواده رو بیشتر مطرح میکنه، میگه وقتی که افراد خانواده در درون خانواده تعاملات داشته باشن، حالا هم کیفیت تعاملات مهمه و هم کمیت تعاملات و ارتباطات، این باعث تولید یک نوع سرمایه برای فرد میشه که فرد میتونه از اون استفاده کنه. سرمایه اجتماعی بیان میشه که قابل انتقال از نسلی به نسل دیگه نیست، برخلاف سرمایه مالی نمیشه اینا انتقال داد و جا به جا کرد، بلکه سرمایه اجتماعی باید در ارتباطات، در باهم بودن، آنچه که امروز در میدان ما میبینیم، این آنچه که مردم در تجمعات شبانه دارن و میبینن، نوعی سرمایه اجتماعی رو دارن از خودشون هم به دست میارن، هم باز تولید میکنن و هم به دیگران منتقل میکنن که ما با همیم، ما کنار همیم، ما مراقب کشور هستیم، ما مراقب نیروهای مسلح هستیم. این نوعی سرمایه اجتماعیه. اما چه چیزی این سرمایه رو تولید میکنه؟ خانواده. خانواده هست که باید شکل بگیره، فرزندی متولد بشود که این فرزند بتونه نوجوان بشه، جوان بشه، نیروی نظامی بشه، نیروی مهندس بشه، نیروی متخصص بشه. خب بعد بخشی از صحبت‌های رهبر شهید و فقید ما بیان می‌کردند که خب کشور ایران ظرفیت 150 میلیون جمعیت رو داره. در گفتمان جنگ، بخشی از گفتمان جنگ این بود که حتی خودشون و تحلیلگراشون بیان می‌کردند که یک کشور 9 میلیونی 10 میلیونی با یک کشور 90 میلیونی نمیتونه بجنگه. خب یک کشور 90 میلیونی ظرفیت نظامی بیشتری داره، ظرفیت علمی بیشتری داره، ظرفیت اجتماعی بیشتری داره، کنشگری اجتماعی بیشتری داره. همونجوری که خانم دکتر فرمودن، در شبکه‌های اجتماعی، در بحث تجمعات شبانه، وقتی جامعه گسترده تره تعاملات بیشتره و افراد از طریق تعاملات بیشتر میتونن قدرت خودشون رو به نمایش بذارن. آنچه که امروز دشمن به دنبال اون هست این هست که در کشورهای مختلفی از جمله ترکیه اومده پیاده میکنه و فیلمهای ترکی رو برای از هم گسیختن روابط اجتماعی در درون خانواده و سلامت خانواده تولید کرده. شما ببینید در ترکیه روابط خانوادگی و ارتباطات خانوادگی بسیار خوب بود که اسرائیل میاد اون فیلم رو میسازه و بعدش دوباره ترجمهشو میکنه و به فارسی هم ترجمهشو میکنه و به کشور ما در شبکه‌های ماند پخش میکنه. بحث ضربه زدن به سرمایه اجتماعی خانواده و ارتباطات درون خانواده تأمین کننده روابط درون خانواده هستن. یعنی اگر ارتباطات درون خانواده بین والدین و فرزندان هم کیفیت لازم را داشته باشه و هم کمیت لازم را داشته باشه، اینجا هست که شما یک شهروند سالم، با نشاط، قوی و یک شهروند که میتونه آمریکا ستیز باشه. شما اگه کتاب از چیزی نمیترسیدم شهید سلیمانی رو مطالعه کرده باشین که زندگی یه جایی در مورد تعاملاتش با مادرش بیان میکنه، اون زمانی که 3 ساله بوده و از چیزی نمیترسیده، یا اون جایی که اون حسی رو که از مادرش میگرفته و بغل مادرش میشده و پشت مادرش بوده و خاطراتی رو از به اصطلاح زمانی که با مادرش بوده بیان میکنه، که همشون بیانگر سرمایه اجتماعی خانواده هست و اون ارتباطاتی که با برادرش داشته، اون ارتباطاتی که با خواهرش داشته، اون ارتباطاتی که درون خانواده داشته. و اون ارتباطات میتونه که تولید کننده یک فردی باشه که شجاع باشه، نترسه و خانواده هست که و اون حرمتی که برای مادر قائله، برای پدر قائله، و اینها بیانگر نقش مهم خانواده در تربیت یک فرد هست. همونجوری که رهبر شهید ما فرمودن، شهید سلیمانی، یک مکتب، ما باید به مسائل تربیتی اجتماعی و مسائل مرتبط با در حوزه علوم تربیتی ما دانشگاه فرهنگیان داریم فعالیت میکنیم و انسان شناسی و تربیت فرزندان و نسل آینده، این موضوع میتونه حائز اهمیت باشه. اینها مواردی که خدمتون عرض کردم. اما چه مواردی تولید میشه در سرمایه اجتماعی؟ فاکتورهاش چی هستن و از چه طریق اینا تولید میشه و چه کارکردهای اجتماعی دارن؟ ببینید، مؤلفه ها و فاکتورهای مرتبط با سرمایه اجتماعی رو اگه شما یک بررسی کوچک داشته باشین، فاکتورهایی مثل اعتماد، حمایت، مشارکت و همکاری و ارتباطات هستن. خب شما زمانی یه فردی وجود داشته باشه میتونی باشه ارتباط برقرار کنی، زمانی که یک فردی دیگری وجود داشته باشه میتونه از شما حمایت کنه، خب هم درون خانواده و هم بیرون خانواده و در جامعه. شما در خانواده فرزندان، حالا بهش میپردازیم، مفصل در مورد خانواده صحبت میکنیم. خب زمانی که کودک هستن نیاز به حمایت و همبازی دارن، و زمانی بزرگ میشن نیاز به همفکری و حتی حمایت برگشتن. وقتی که مشکلی برای یکی از اعضای خانواده شکل به وجود میاد، سایر اعضای خانواده کنارش هستند و سایر اعضای خانواده کمک میکنن که اون مشکل مرتفع بشه و حل بشه. بنابراین الان صدای من خوب هست؟ آیا الان صدای من خوب است جوای فرهادی هم بزرگ باره؟ خب و این شاید ما بگیم در جامعه امروز این مشکلات وجود داشته باشه، ولی لازمه یک تلنگر باشه، یک مسئله مثل مسئله جنگ پیش بیاد، یک بحرانی به وجود بیاد. وقتی که بحران به وجود میاد، مردم ایرانی که ریشه در تاریخ، فرهنگ، هویت ما ایرانی ها داره، کنار همیم، پشت همیم، و دشمن فکر میکرد که اصلا شهید سلیمانی میگه ما ملت امام حسینیم، برو بپرس ببین ما کی هستیم، بعدش بیا سراغ ما، ما رو نشناختی، تو ما رو نمیشناسی. امروز هم همینه. واقعیت اینه که کشور ایران، مردم ایران، مردمی جمع‌گرا، هویت‌دار، غیرت‌دار و افرادی هستن که به این ریشه در خانواده داره، ریشه اصالت ما در خانواده داره، احترامی که برای بزرگترها قائلن، احترامی که برای معلم قائلن، احترامی که برای در جامعه حکم فرما هست. این ارتباطی که بین عوامل مختلف شکل داره، بخش مهمیش در خانواده هست. خانواده باید ارتباطات بین فرزندان، فرزند نه، فرزندان، بین فرزندان و والدین، والدین و فرزندان، حتی در خانواده‌های گسترده تر پدر بزرگ، مادر بزرگ شکل میگیره، اینها تبیین کننده قدرت ما هست و دشمن نمیخواد این ارتباطات وجود داشته باشه. میاد بخشی از سرمایه کشور رو از طریق مدرسه نابود میکنه، معلومه به مدرسه حمله میکنه. مدرسه محل تجمع سرمایه های ما هست، سرمایه هایی که همونجور که امام خمینی فرمود سربازهای ما در گهواره هستند. خب این معناش چیه؟ معناش سرمایه اجتماعی خانواده است. خانواده باید فرزندی وجود به دنیا بیاره که بتونه در گهواره باشه، که بتونه بیاد بعدش، حالا بشه شهید سلیمانی، بشه شهید فخری زاده، بشه تهرانی مقدم، بشه شهید احمدی روشن و بجنگه، بشه شهید حاجی زاده. و ما به عنوان مبلغان حالا حوزه علمی کشور، در گفتمان ایدئولوژی که حالا رهبران ما میبینیم و در گفتمان دانشگاهی هم باید شک بگیره، ما باید جمعیت ایران رو ارتقا بدیم، ما باید ارتباطات درون خانواده رو ارتقا ببخشیم و سعی کنیم دفاع کنیم از هویت خانواده، از ارتباطات و از تعاملاتی که در خانواده میتونه شکل بگیره. ما در مجموع اگر بخوایم یک تحلیلی داشته باشیم در بحث‌های سرمایه اجتماعی خانواده، دو تا روی کرد حالا هم در بعد شناختی و در بعد ساختاری میتونیم مورد تحلیل قرار بدیم. مسائل شناختی مثل اعتماد، نیاز نیست شما کاری انجام بدی و انتزاعی هم ذهنی هم و بیشتر حالت حمایتی هم، حمایت عاطفی و کنار هم بودن. خیلی وقتا میبینیم در جنگ همین بحث های بلوف های سیاسی که در جنگ روانی دشمن علیه ما استفاده میکنه، خیلی وقتا شما میبینید وقتی که ما تعدادمون زیادتره، وقتی ما گسترده تر هستیم، خب قدرت ما ناخودآگاه بیشتر میشه. اون مثالی که پدری برای فرزنداش مثال میزد، یک دونه به اصطلاح چوب آورد، بعدش چند تا چوب آورد و گفت حالا بشکنین اینا رو، نتونستن بشکنن، گفت اگه شما با هم باشین قاعدتا هیچ کس نمیتونه شما رو شکست بده. بحث سرمایه اجتماعی همینه، بخشیش ذهنیه، یعنی ذهنیت یک کشور قدرتمند 100 میلیونی خب قوی تر از یک کشور 10 میلیونی 9 میلیونیه، خب این مشخصا تولید قدرت میکنه. بخشیش هم ساختاریه و در عمل دیده میشه. خب شما وقتی نیروی بیشتری داشته باشی، بیشتر حمایت میتونی انجام بدی، بیشتر میتونی حتی حمایت اقتصادی داشته باشی، همکاری داشته باشی، نیروی نظامی داشته باشی، نیروی فرهنگی داشته باشی. پس حالا در خانواده این سرمایه چجوری تولید میشه؟ بخشش در درون خانواده به دست میاد از طریق تعاملات فرزندان با هم، والدین با هم، والدین با فرزندان، حالا در قالب اعتمادی که به هم دارن، در قالب ارتباطی که با هم دارن، و بخشش در بیرون خانواده در گروه ها، شبکه ها، انجمن ها، باشگاه ها و در مدرسه، اینها میرن و تولید سرمایه میشه و تولید قدرت میشه. بنابراین کشور نمیخواد این سرمایه اجتماعی بیرون خانواده شکل بگیره، میاد و مدرسه حمله میکنه، مدرسه رو متفرق میکنه، افراد رو از هم دور میکنه، بچه های ما رو در فضای مجازی باعث میشه بچه های ما قوطه‌ور بشن. شاید فکر کنیم روز اول هممون گفتیم آقا این حمله به مدرسه، نمیدونم اینا اشتباه کردن، فلان کردن، به همانش اشتباه شده. نه، اصلا اشتباه نشده، دقیقا این مسئله آمدانه بوده، این مسئله به نیروی نظامی حمله نشده، به نیروی اجتماعی، به نیروی فرهنگی، به نیروی هویتی، به نیروی اصلی که میتونه موتور محرک کشور رو بچرخونه و در تعاملاتش و در ارتباطاتش بتونه به نتیجه برسونه کشور رو، بتونه به در آینده فردی باشه که از طریق تعاملاتی که در مدرسه داره و از اون رشد به چرا به باشگاه حمله میشه؟ بخشی از پژوهش‌های من در حوزه سرمایه اجتماعی مربوط به بحث‌های مشارکت ورزشی است. ببینید باشگاه زده میشه، شاید برای ما خیلی خنده‌دار باشه که چرا به باشگاه حمله میشه. همونجوری که خانم دکتر در صحبت‌هاشون گفتن، بحث‌های باشگاه ورزشی رو مرتب بیان کردن. باشگاه تولید سرمایه اجتماعی میکنه، تولید قدرت میکنه. تعاملاتی که در باشگاه شکل میگیره، در با هم بودن شکل میگیره، ارتباطاتی که شکل میگیره، حمایتی که شکل میگیره، باید وجود نداشته باشه. ببینید امروز در میدان، در خیابان، مردم با هم همدلی میکنن، کنار هم هستن، کنار هم احساس فکر نمیکرد که مثلا بیاد دو جورو مورد حمله قرار بده، بعدش مردم سر هر کوچه و برزن و خیابون یک پرچمی به دست کنار هم وایسن، چهار تا جوان، چهار تا نوجوان، خانم، آقا با حجاب، کم حجاب، نمیدونم، کنار هم قرار بگیرن. این تولید سرمایه اجتماعیه، این تولید سرمایه اجتماعیه که حاج قاسم میگه که فرصتی که در تهدیدها هست در خود فرصتها نیست. بنابراین ماها به عنوان مبلغان حوزه علوم تربیتی، حوزه علوم انسانی، حوزه علم و دانش باید ترویج بدیم. فرهنگ فرزندآوری، فرهنگ ازدواج، فرهنگ با تعداد فرزندانی که میتونن در خانواده متولد بشن. شاید همش امروز در مورد مسائل اقتصادی صحبت میشه و مشکلات اقتصادی که خانواده ممکنه وجود داشته باشه، ولی یک نوع سرمایه، سرمایه اقتصادیه، یک نوع سرمایه، حالا سرمایه‌ای که حالا مربوط به معیشت هست. خیلی نمیخوام ایدئولوژیک صحبت کنم و بخوام مثلا بگم داستان قرآنی بگم یا فرض کن مصادیقش رو بگم که مثلا چون اینجا محل علم هست، خب مصادیق قرآنیش هم که وجود داره که هر کسی که ما به شما روزی میدیم، نحنو نرزقکم، حالا من بیشتر به مباحث علمیش میخوام بپردازم، مسائل علمی کلاسیکش میخوام بپردازم تا ایدئولوژیکش. اون وجود داره و ما بهش اعتماد میکنیم و همونجوری هم که رهبر عزیز و شهید و رهبر شهید پرداختن. اما ببینیم اونها، من آمدانه تصاویری از خود اونا پخش کردم، اگر شما در فیلم هاشون ببینین، اگر شما در بیوی اینستاگرامشون ببینین، ببینین اول نوشته فادر، آزمن، نمیدونم فلان بهمان، یعنی چی؟ یعنی من یک پدرم، بعدش یک سیاست مدارم، میخواد خانواده رو به عنوان مولد تولید کننده است. روش تحقیق انجام دادن، از عرض کردم پژوهشاش، محققاشون رو گفتم، کتاب نوشتن، ساختار خانواده خودشون رو قدرتمند میکنن، ساختار خانواده جهان سوم رو، حالا به قول خودشون، به قول اونا، هرچند که در این معادلات قدرت ایرانی ها هم در بحث های شناختی و هم در بحث های نظامی ما کوتاه نیومدیم، بحث نیروی نظامی ترویج میده فرهنگ دفاع، فرهنگ دفاع جنگ سخت رو. من و شما که در حوزه تعلیم و تربیت هستیم باید بحث های شناختی رو، بحث های تربیتی رو درک کنیم، بدونیم و همونجوری که خوب میدونیم و بحث های این قبیلی از طریق از جمله سرمایه اجتماعی رو درک کنیم. مفاهیمی که من اینجا آوردم، پارامترهایی که مولد هستن در دو بعد ساختاری و شناختی، شامل عضویت در کانونها، انجمنها، گروهها، بسیج، مسجد، خیریه، باشگاه، اینا مولد سرمایه اجتماعی هستن. فرزندانمو ترغیب کنیم برای شرکت در کلاس‌های مختلف هنری، ورزشی، اجتماعی، اینا تولید کننده سرمایه هستن. بحث‌های بعدی ارتباطات درون خانواده هستن، ارتباطاتی که والدین با هم دارن، با فرزندان دارن، حمایتی که از هم میکنن، حالا این حمایت میتونه مالی باشه، میتونه شناختی باشه، میتونه عاطفی باشه، این حمایت‌ها تعیین کننده هستن. و در بحث بعدی، بحث‌های حالا تو بحث شناختی قرار میگیره، ارزش‌ها و ایدئولوژی‌هایی که میتونه انتقال پیدا کنه و وجود داشته باشه. من فکر میکنم حالا با توجه به اینکه سامانه هم قطع شد، چند دقیقه، 4-5 دقیقه من بیرون بودم، سعی کردم لب مطلب و خدمت شما عزیزان عرض کنم و شاید برگردم، بهتر باشه برگردم به اسلاید اولم و پیامی که مقام معظم رهبری شهید و عزیزمون فرمودن، به اون نکته برسیم. چرا بحث خانواده، چرا بحث جمعیت، چرا بحث با هم بودن مهمه. امیدوارم که مطالب مورد توجهتون قرار گرفته باشه. سلامت باشین، از اینکه وقت ارزشمندتون رو در اختیار من قرار دادین و مورد توجه شما به اصطلاح امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اگر هر کدوم از عزیزان صحبتی، بحثی، نقدی به صحبت‌های من دارن، من پاسخگو هستم.